نیت عرض میکنم. ساعت 16 هست، از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. در ادامه برنامه ها آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه پرسمان انقلاب هست، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی که حدود 55 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. انشاءالله بشنوید و بهره لازم رو از این برنامه ببرید و بعد از اون هم با برنامه برنگ خدا در خدمت شما دوستان گرامی خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوی سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و باز هم این افتخار رو دارم که خدمت شما باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره برید. خب در ایام دهه مبارکه فجر قرار داریم. ایام دهه فجر رو خدمت شما شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنیم. بریم و برنامه امروز رو آغاز بکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم می‌کنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 راه‌های ارتباطی ما و شما. خب در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب دکتر لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی محضر شما و همینطور همه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه و همکارانمون در استودیو. از خدای متعال میخواهیم اون چی رو که خیر هست و نافع هست و حق هست بر زبان ما جاری کند و همینطور جا داره من تبریک عرض بکنم ایام الله دهه فجر رو که یادآور قیام عظیم و با شکوه ملت ایران در برابر استبداد و استعمار و طاغوت‌های داخلی و خارجی است.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. ما هم بار دیگر دهه فجر رو تبریک می‌گیم به همه شنونده‌های خوبمون و اما بریم و بشنویم آنچه که در این برنامه تقدیم شما شنونده‌های محترم خواهد شد. بازگردیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم. با سلام، لطفاً جواب سوال من جوان رو که دوران پهلوی رو ندیدم بدید. چرا پدران ما انقلاب کردن؟ تحمل نظام استبدادی همراه با رفاه بهتر نبود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسید بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
سلام، خواهشاً اینقدر دروغ نبافین. با شکم گشنه که نمیشه خدا رو عبادت کرد. اقتصاد مملکت درست کنید همه چی درست میشه. به خدا دیگه هیچ تارک و سلاتی هم پیدا نمیشه. دزدی نمیکنه. الجارس و مددار هم عملی میشه. دزدی و فحشا کم میشه. مردم که شکم سیر بودن اومدن انقلاب کردن، تو جنگ هم شرکت کردن. شعار ندین. چرا خودتونم به احادیث و آیه قرآن که هر روز میخونید عمل نمیکنید؟ اگه مدیریت دولت اشکال داره چرا مجلس محترم استیضاح نمیکنه؟
در این برنامه قصد داریم کتاب مرجعیت و انقلاب اسلامی، تحلیل مبانی و مواضع مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی که مربوط به سالهای 1341 الی 1357 می شود و تألیف آقای دکتر حسین ارژینی هست رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و ما گفتگو میکنیم در این برنامه با جناب استاد لکسایی در بخش ابتدای برنامه پرسامان انقلاب و یعنی گام دوم موضوع بحث و گفتگوی ما با آقای لکسایی هست. خب جناب استاد لکسایی کم کم داریم به انتهای بیانیه گام دوم هم میرسیم. بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 صادر شد خطاب ملت ایران. در انتهای بیانیه گام دوم 7 توصیه رو مقام معظم رهبری داشتن خطاب به ملت. توصیه ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن.
بله، یکی از بندها و توصیه های بسیار مهم هست که پیوند میخوره با اون اصل عزت، حکمت و مصلحت که از سوی حضرت آقا به عنوان اصل مهم در روابط بین المللی قبلا هم ارائه شده بود. این بحث عزت ملی خب همون عزت دیگه، اول این اصل عزت، حکمت و مصلحت، اون بحث اولش همین عزت هست. عزت ابعاد مختلفی داره. حالا جالبه که در قرآن کریم در خیلی از موارد وقتی میگه که خدا عزیز است، حکیم رو هم پشت سرش میاره. ان الله عزیز و حکیم. خب عزیز چیه؟ عزت چیه؟ خیلی مهمه که ما معناش رو بدونیم. وقتی راجع به خدای متعال کلمه عزیز رو به کار میبریم، یعنی ابرقدرت، یعنی مقامی که قدرتش اونقدر زیاد هست که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه در اون قدرت نفوذ داشته باشه. حالا چقدر باید قدرت داشته باشه که بهش گفت عزیز و این مقام رو داره که غیر قابل نفوذه. خب بعد میگه همین خدایی که اینقدر قدرت داره و غیر قابل نفوذ هست، حکیم هم هست. یعنی اعمال قدرتش با حکمت صورت میگیره. خب عزت چیه؟ باز در قرآن کریم داره لله عزتو وللرسولهی وللمؤمنین. اگر عزت رو میخواهید، عزت اصلش برای خداست. رسول واجد عزت میشه چون به خدا وصله، مؤمنین واجد عزت میشن چون به خدا متصلن. اگر میخواهید عزت داشته باشید، یعنی دشمن در شما طمع نکنه، دشمن در شما نفوذ نکنه، الهی بشید. هر قدر الهی تر باشیم، درجه عزتمون بالاتر میشه، درجه اقتدارمون بالاتر میره، نفوذ ناپذیریمون در واقع بیشتر میشه. لذا خیلی جالبه این که این سه تا واژه رو حضرت آقا کنار هم میارن: عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن.
بله،
یعنی شما دشمن میخواد نفوذ بکنه در شما، پس باید دشمن رو بشناسید، با دشمن مرزبندی داشته باشید. جناب آقای مومنی، اگر ما دشمن رو نشناسیم، این هیچ تغییری در ماهیت دشمن ایجاد نمیکنه ها. این بچه های کوچک رو شما اگر یه جایی ببرید که مثلا اونجا کژدم باشه، عقرب باشه، من خودم دیدم این صحنه رو، پس شما بینی که این بچه میخواد اون عقرب رو بگیره. یعنی فکر میکنه که مثلا اسباب بازیه یا مثلا چه پدیده خوشگلیه، چه موجود زیباییه. خب میخواد بگیردش. خب این بچه حالا نمیدونه این عقربه، نمیدونه این زهرش آزاردهنده است یا در بعضی مواقع حتی ممکنه کشنده باشه. خب این که این بچه نمیدونه که این عقرب این ویژگی ها رو داره و فکر میکنه که این یه وسیله بازی زیبایی هست، اینو بگیره بعد اون نیشش بزنه، این ندانستن این تأثیری داره در نیش زدن عقرب، تأثیری نداره. یا یه مار سمی هست، این آدم حواسش نباشه پا روش بذاره، نمیدونم بهش تو تاریکی دست بزنه، اون نیش بزنه به این. دشمن دشمنی خودش رو میکنه. این که من ندانم، من دشمن شناس نباشم، من حواسم به دشمن نباشه، اینا هیچ تأثیری در نتیجه نداره. من دیدبانی نکنم، بقیه شما باید دیدبانی کنید، هر کشوری باید دیدبانی کنه، باید مرزبانی کنه، باید حواسش به دشمنان ظاهری و باطنی و به همه نوع دشمنانش حواسش باشه. در قرآن کریم ما آیات مختلفی داریم که خدای متعال می‌فرماید که دشمنانتون دو جورن. بعضی از دشمنان رو شما می‌شناسید، بعضی هم نمی‌شناسید، اصلا اطلاع ندارید که اینها دشمن شما هستن. بنابراین بحث دشمن شناسی یک ارتباط مستقیمی داره با بحث عزت ملی. اگر ما می‌خواهیم که عزیز باشیم، دچار ذلت نشیم، چون در برابر عزیز ذلیل هست، یکی از راهاش اینه، دشمن رو باید بشناسیم تا مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم که دشمن در میان ما نفوذ نکنه، دشمن ضربه نزنه به ما. چون اگه دشمن بتونه نفوذ بکنه، حالا قبلا فقط جنگ ها بیشتر حالت سخت داشت، جنگ های نظامی بود، حملات نظامی بود، بعدن کم کم اقتصادی هم شد، الان که دیگه چهره اصلی جنگ ها چهره فرهنگی و نرم هست،
تاثیرگذاری بر روی اراده ها و بر روی قلب ها.
بله، میخواد که همون واقعا به معنای دقیق کلمه بیاد نفوذ بکنه و افراد رو به خواست خودشون تشویق بکنه که برن تسلیم دشمن بشن. یعنی فرد یه چیزی رو میگه که شما متعجب میشید، خب یعنی کسانی که از راه بی راه میشن روز قیامت، جالبه دیگه این مکالمه ای که بین ابلیس و پیروانش صورت میگیره، اونجا که از اینا سوال میشه که خب شما چرا این کار رو کردید، چرا ظلم کردید به دیگران، چرا حق و حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتید، چرا به خودتون ظلم کردید؟
بله.
بعد تقصیرها رو میخوان بندازن گردن ابلیس، گردن شیطان. شیطان میگه من کی شما رو، من که سلطه‌ای بر شما نداشتم،
چون خودت خواستی،
تو خودت من تو رو دعوت کردم، ازت خواستم، تو هم آمدی.
بله.
اجباری نبود، الزامی نبود. بنابراین این سه تا واژه‌ای که اینجا مطرح شده، اینها به هم ارتباط دارن، با هم مرتبط هستن. من بعد یه سری از آیات قرآن کریم رو برای شنوندگان عزیزمون بخونم توی این بحث دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن که حضرت آقا فرمودن. البته به سوره ممتحنه هم اشاره خواهم کرد، چون که اصل این بحث مربوط میشه به سوره مبارکه ممتحنه، ولی الان آیه‌ای که میخوام بخونم در سوره مبارکه انفال آمده، همین آیه شریفه‌ای هست که آرم بخش اول این آیه، آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست که از مولودهای انقلاب اسلامی است. و شما ببینید که یک نهادی که برخواسته از انقلاب اسلامی و انگیزه های الهی هست چگونه میتونه مؤثر باشه، موفق باشه. و امروز، نه که فقط امروز، یعنی در طول این سالهای پس از پیروزی انقلاب تا کنون، لرزه بر اندام دشمن ایجاد بکنه.
بله.
این باعث میشه نیروی الهی، چرا نفوذ ناپذیره؟ چون ویروس ترس وارد جانش نمیشه. آقای مؤمنی، انسان مؤمن ویژگیش اینه که نمیترسه. این کتابی که الان از حاج قاسم عزیز،
بله،
رضوان الله تعالی علیه منتشر شد، اون دستخط خودشون هم هست دیگه، این خاطراتش که خودشون نوشتن و الان تا سال انقلابش منتشر شد، اون رو جلد کتاب این تعبیر رو با قلم خودش آوردن که من نترسیدم، یه همچین مضمونی داره. حالا عین اون کلمش در ذهنم نیست، ولی مضمونش این بود که نمی ترسیدم، از چیزی نترسیدم، یه همچین تعبیری اونجا داشت. حالا ما از حضرت امام هم داریم که امام قسم میخوره، میگه والله در عمرم نترسیدم.
بله.
بعد میگه اون شبی که این ساواکی ها منو میبردن تهران، اونا میترسیدن، من بهشون دلداری میدادم. خب آیه شریفه چیه؟ آیه شریفه 60 سوره مبارکه انفال.
بله.
میفرماید و اعدو لهم مستطعتم من قوه. و اعدو، جناب آقای مومنی، خطابش به پیامبر نیست، به مسلمان هاست، یعنی ارتش اسلام، ارتش مردمی. و اعدو، آماده کنید. و اعدو لهم، جالبه گفته لهم، نگفته علیهم. این رو مفسران فرمودن که یعنی اگر شما امت اسلامی خودتون رو قوی کنید، این به ضرر اون دشمنان نیست، اتفاقا به نفع اونها هم هست. چرا؟ چون اونها دیگه جرأت خباثت نمی کنن، یکم کمتر مرتکب گناه میشن. قدرت جامعه اسلامی به صورت غیر مستقیم باعث کاهش ظلم میشه توسط ظالمان.
در وهله اول اون قدرت رو برای خودشون میاره و در وهله دوم مانع فتنه انگیزی میشه.
چون اگر مسلمان ها ضعیف باشن، دشمن تشویق به نفوذ و حمله میشه دیگه، پس ظلمش بیشتر میشه. ولی وقتی ما قوی باشیم، دشمن جرأت این اقدامات رو پیدا نمی کنه، پس کمتر دچار گناه میشه. یه توضیحش البته اینه: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چقدر میتونید آمادگی خودتون رو ببرید بالا از نظر قدرت و قوت، حالا چه به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ تجهیزات. البته تجهیزات رو در ادامه گفته و من رباط الخیل، ولی آیه عامه این تعبیری که حضرت آقا دارن همینه. خودتون رو و نبیه عدو الله و عدو و کم، تا حدی که دشمنان شما، دشمن خدا که دشمن شما هم هستن، اینها بترسن، جرأت اقدام علیه شما رو پیدا نکنن. بعد در ادامه یه تعبیر جالبی داره، میفرماید و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، و یه دشمنان دیگه‌ای که شما نمیشناسید اونها رو، راجب اونها اطلاعاتی نداره، اینا دشمنان شما هستن ولی شما نمیدونید. الله یعلمهم، خدا علم داره به اونها، خدا میدونه که اینا هم، حالا بعضی گفتن مثلا اشاره به منافقینه بعضی ها، و به هر حال ما دیگه یه دشمنانی هم هستن که شما اونا رو بهشون علم ندارید، ولی اگه شما قوی بشید اونا هم حساب کار دستشون میاد. خب حالا این ادامه داره، چون دارن وقت ما در این قسمت تمام هست، بقیه بحث رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. اینجا چون مهم هست، البته همه این موارد مهم بود، ولی در حد اهمیت این بعد ما یه چند جلسه ای روی این توصیه ششم حضرت آقا میمونیم، یه کمی به مباحث مربوط به حوزه دشمن شناسی و قدرت شناسی اسلامی رو و سیاست خارجی اسلامی رو با هم پیگیری میکنیم، سعی میکنیم این مقدار از آیات قرآن کریم رو هم انشاءالله هدیه کنیم به شنوندگان عزیزمون در این برنامه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد لکسایی از توضیحات خوب شما. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، سرفصل ششم از معنی گام دوم هستش که در این برنامه بخشی از اون رو با جناب استاد لکسایی مرور کردیم. آیه 60 سوره انفال رو برام تلاوت کردید و آیه دوله هم استطعت من قوه، و انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد با شما پی میگیریم و بهره میبریم، همچنان با ما همراه باشید.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان. سرود عاشقانه، شکوه ترانه، سرزمین رهایی، گنج آریایی.
دشمن رو بشناسیم، حواسمون جمع باشه. من نامه لم یونم عنه، اگر شما تو سنگر در مقابل دشمن خوابت ببره، معناش این نیست که دشمنم خوابش برده، او بیداره، ممکنه بیدار باشه، کمان که همینجور هم هست. هزاران نفر رو میگذارن برای پیگیری مسائل ایران، مسائل گوناگون ایران. ما بایستی میلیون ها نفر آماده باشیم برای اینکه هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم. ما هم باید متقابلا به اونا حمله کنیم، چه تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کارهایی که از دست یک ملت انقلابی برمیاد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان انقلاب همراه هستید. میتونید با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت شفاهی بپرسید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به این شماره 30553. خب و ما بریم سراغ اولین سوال جناب استاد لکسی. شنونده محترمی به شماره تلفن 0919-2803 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، لطفا جواب سوال من جوان رو که دوران پهلوی رو ندیدم بدید. چرا پدران ما انقلاب کردن؟ تحمل نظام استبدادی همراه با رفاه بهتر نبود؟ در واقع دو تا سوال رو فرستادن، یکی این که چرا پدران ما حالا به تعبیرشون انقلاب کردن و یکی دیگه این که تحمل اون نظام استبدادی همراه با رفاه آیا مثلا بهتر نبود؟
عرضم به حضورتون که من سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. هر دو بخش سوالشون مهم هست. من هم یکمی حالا شاید طولانی بشه ولی تو سوال مهمی هست، ایام مبارک دهه فجر هم هست، ایرادی نداره یکمی بیشتر به این بحث بپردازیم. یک درگیری ما انسان‌ها با خودمون داریم میان جسممون و روحمون که بالاخره به کدوم سمت بریم. خدا ما رو اینطوری آفریده. خدا متعال در قرآن کریم می‌فرماید که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما انسان‌ها گل سرسبد آفرینش هستیم. یعنی خدا انسان رو که آفریده میگه انسان رو از نظر برخی از صفات میگه که مثل خودم آفریدم دیگه. یعنی شما ببینید ملائکه که مختار نیستن، که ملائکه همون مجردات و رو خط عبادت هستن، هرچی خدا بگه میگن چشم دیگه، هیچ مسیر دیگه ای هم ندارن. حیوانات هم رو خط غریزن، خوردن و خوابیدن و همین، یعنی غریزه ای دارن از زمانی که آفریده شدن. همونطور میگه این زنبور عسل رو وقتی که بررسی کنن این سیستم خلاصه تولید عسلش رو و این کندو و مثالی که داره و ملکه و سربازان و چه و چه،
هزاران سال
این همینطور برای این دیگه تغییری نه، این غریزیه، به همین شکل در واقع عمل میکنه. اما انسان نه. وقتی خدای متعال انسان را آفرید، ملائکه به خدا گفتن که خدایا این یصف کد ما، این خون ریزی میکنه، خونهای دیگران رو میریزه، تو زمین فساد میکنه، نحن نسبح و نقدس لک، ما تو رو تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم. خدا فرمود که انی علم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بعد اونجا میگه و علم آدم الاسماء کلها.
بله،
این خدا انسان را آفرید تا بشه تجلیگر اسماء حسنای الهی، یعنی کارا اونی که فلسفه آفرینش هست که میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما برای چی آفریده شده؟ برای یکیش همینه، بگی ما میخوایم طرف بود حیوانیمونو بگیریم، طرف غریزی وجودمونو بگیریم. بله،
همون خور و خواب و خشم شه.
بله دیگه، آقا رفاهیات همین فقط. البته من معتقدم که اون نظام استبدادی که بود اینم برای مردم فراهم نمی کرد، چنان که نکرد دیگه، همون موقعی که بود که نکرده بود دیگه. یعنی ما نه راه داشتیم، نه آب داشتیم، نه برق داشتیم، نه بهداشت داشتیم، نه دانشگاه. ببینید
اساسا هیچ نظام استبدادی
زمین یه سری بله امکاناتی تو بعضی از تکوتوکی از شهرهای اصلی ایران بود. نمونش الان جلو چشم مردم ما هست دیگه. در عراق این نظام استبدادی ادامه پیدا کرد. الان شما میرید عراق با چه جور کشوری روبرو میشه؟ تازه الان که خیلی خوب شده، یعنی از این بیش از 10 ساله که الان این کشور از دست صدام رها شده، گیر اشغالگران افتاده. خب هنوز نه برق مرتبی داره نه هیچ. یعنی شما یاد بقیه رو حالا نگاه کنید، شما
مصر رو، افغانستان رو، جای دیگه،
همین سعودی رو،
سعودی رو بله.
وقتی که ایام حج که میرفتیم یه ذره شما میرفتی تو حاشیه شهر اسفبار بود دیگه. الان نظام علمی و دانشگاهیش چه جایگاهی داره؟ نظام تعلیم و تربیتش چه جایگاهی داره؟ نظام ببینید میخوام بگم که حالا ما بگیم به فرض، یعنی سلمنا که بگیم نظام‌های استبدادی و وابسته به بیگانه و اینها دغدغه تامین رفاه مردم رو داشته باشن،
به فرضم که اینو قبول
کنیم، این میشه یه بعد حیوانی ما. آیا ما برای این آفریده شدیم یا نه؟ ما ارزشمون بالاتر از این حرف هاست. انسان بعد روحانی وجودش رو داره، اون رو میخواد درست بکنه. شما ببینید فرق حضرت یوسف با زلیخا چیه؟ زلیخا دنبال همون مطامع حیوانی بود، یوسف دنبال اسماء حسنای الهی بود. یوسف میخواست که به روح خودش صدمه ای نزنه، دنبال ارتقاء روح خودش بود. اتفاقا جالب آقای مومنی که در صدر اسلام که مومنان و مسلمان ها تحت فشار شدیدی که در مکه روشون بود مجبور شدن هجرت کنن بیان به مدینه، اونجا دولت تشکیل شد دیگه، دولت اسلامی تشکیل شد. میخوام بگم که این کشمکش الان نیست، اون موقع هم بوده، در حکومت پیامبر هم بوده. در سال دوم هجرت یه غزوه اتفاق افتاده به نام غزوه بدر. در اون غزوه بدر میدونید دو تا کاروان اونجا مطرح بود دیگه، یکی کاروان تجاری بود، یکی هم اون کاروان نظامی که شنیدن خبر هزیمت مسلمان ها به نبرد رو آمدن که به قول خودشون از اون کاروان تجاریشون حفاظت بکنن، نگذارن که به او آسیبی برسه. البته اون کاروان تجاری 40 تا محافظ خودش داشت، ولی اینا ابو جهل با حدود نزدیک 1000 نیرو آمدن اونجا. بعد در همین قرآن کریم خدا متعال میگه که اونجا شما مسلمان ها یه تعدادتون دنبال اون بحثای مالی و مادی بودید. آیه شریفه این هست، میفرماید که تریدون عرض دنیا، تریدون اراده هست دیگه، یعنی میخواستید شما عرض دنیا، این چیزای عارضی دنیا، یعنی مال و منال دنیا میخواستید. اینا رو میگه امور عارضی. چرا؟ برای اینکه وقتی مردیم که اینا رو که با خودمون نمیبریم. انسان وقتی میمیره اگه چیزی داشته باشه که با خودش بخواد ببره مربوط میشه به امور معنوی، و الا خونه و مال و منال و ثروت و فرزند و هرچه هست همینجا میذاره میره دیگه چیزی. بعد میفرماد والله یرید الاخره، خدا آخرت رو برای شما میخواد. لذا همونجا این دوگانگی در میان مسلمان ها بود، غنایمی که بهش رسیدن، یه ده حواسشون به این غنایم بود. بعد اونجا خدای متعال میفرماد که شما اینجوری نباشید، شما ارزشتون بالاتر از این حرف هاست. جمعی یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فتقوا الله و اصله ذات بینکم. بابا سر مال دنیا که با هم چیز نشید، روابطتون رو به هم نزنید که اون بیشتر برد من کمتر بردم. بعد اونجا یه چند تا ویژگی برای مؤمنان ذکر میکنه، میفرماد انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ویژگی اول مؤمنان اینه که وقتی سخن از خدا می رود اینها خوف قلبی، خشیت قلبی پیدا می کنند. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت میشه ایمانشون افزایش پیدا می کنه. و علی ربهم یتوکلون، به خدا توکل می کنند. الذین یقیمون الصلاة، نماز برپا می دارند. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن به فقرا. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنن. پس ببین ما دو گروه به طور کلی میتونیم بگیم دو گروه داریم. یه گروهی داریم که ارزش های معنوی رو مقدم میکنن بر ارزش های مادی. بله از منظر این گروه اگر کسی نگاه کنه، نه که حالا اون موقع، الان هم میگن که اصلا ما بیاییم تسلیم آمریکا بشیم، تسلیم آمریکا بشیم، تصورشون اینه البته،
بله.
که تصور خامی، تسلیم آمریکا بشیم بعد دیگه این تحریم ها برداشته میشه، ما از نظر مادی وضعمون خوب میشه. یک نگرش عکس اینه که نه، ما باید امور معنوی رو مقدم کنیم بر امور مادی، باید روپای خودمون بیستیم، باید در ارتباط با پروردگار باشیم و اون مادیاتی رو هم که نیاز داریم باید خودمون برای خودمون تأمین کنیم، نه اینکه با تسلیم به دشمن ما دنبال این چیزها باشیم، چون تاریخ به ما این رو میگه که هیچ ملتی، هیچ امتی نبودن که از طریق تسلیم شدن به دشمن به منافعی رسیده باشه. یه اتفاقی نمیافته، دشمن نمیاد به شما اعتماد بکنه. پس انقلاب اسلامی یک گام بلندیه که ملت ایران تصمیم گرفت که برای شکوفایی و عزت خودش بر